بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که در جلسه گذشته داشتیم، نمیدونم این عنوان تمام شد یا نه، بحث این بود که مرزهای نگاه دینی بر اساس مرزهای جغرافیایی رایج به اصطلاح شکل نگرفته.
دو پاراگراف
انتهایش بر بله 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 خیلی من خواهد. حالا یا یادآوری بکنیم که مرزهای جغرافیایی و مرزهای که مرسوم بین همه به سلام ملل و اون چه که رسمیت شناخته شده امروز، این مرزها رو اسلام به عنوان مرز خودش تلقی نمی کنه، در اینی که بالجمله هم اینها رو رد نمی کنه. رد بالجمله نمی کنه که مطلقا رد کرده باشه، اما قبول بالجمله هم نمی کنه، قبول فلجمله دارد. یعنی فلجمله اینها رو می پذیرد، اما پذیرفتن اینها تو محدوده ایست که تا زیر مجموعه اون نگاه بالاتر قرار می گیرن. مثلا شما ببینید که ما تو نگاه دینی مرزهای خونی مقبوله، یعنی پدر و مادر، رحم، عشیره، طایفه، اینا مقبوله، مردود کامل نیست و لذا حتی احکام زیادی برای ترویج اون و تثبیت او و تکبیل او وارد شده. اما این رو که تو نظام تکوین یک مرز تکوینی هم هست و حقیقت تکوینی هم هست، صرف اعتبارم نیست که یه تطابقی هم بین تشریع و تکوین قرار داده که مرزهای دینی رو با این مرزهای تکوینی تشابهی براش قرار داده. یعنی ولایتی رو که در بین یک ارحامی هست یا بین پدر و مادر و فرزندی هست، این ولایت رو ازش استفاده کرده در ولایت جامعه مؤمنین بر همدیگه، امام مؤمنین بر جامعه و مؤمنین بر همدیگه از همین ولایت استفاده کرده، اخوت رو بر دایره اخوت خونی قرار داده، اخوت دینی رو بر دایره اخوت خونی قرار داده. یعنی اخوت خونی رو یک وزنه دیده که به سرعت مردم میپذیرند و احکامش بدون اینکه دینی برای اونها مطرح باشد مورد قبول هم است، چون ملموس هم است رابطه های این گونه. ولذا اخوت دینی رو نظیر رو بر پایه همین قرار داده و او رو ترویج کرده. یا حق همسایگی رو به عنوان یک حق جوار و مرز جغرافیایی میپذیرد و به او دامن میزند و اون رو تشویق و ترغیب میکند. او وقت از این همسایگی او وقت میاد باز دوباره عبور میکند به مرزهای متعالی تری از همسایگی و جوار که جوار در مراتب ایمان است رو به صلاح انتقال پیدا میکند. پس ببینید توی نگاه دینی مرزهای اعتباری یا تکوینیه که انسان ها هم انسان ها پذیرفتند رو بالجمله نف نمی کند، بلکه اینها رو بعضیشو مجعول خودش می دونه و اصلا خالق اونها هم همچنان که خالق تشریعه خالق تکوین هم هست. اما بعضن بعضی از بله، حالا اشاره یه جایی اگر دیدید که صدا مناسب تر بود اون موقع در خدمت شما هم هست. بعد می بینید که این مرزهای به اصطلاح تکوینی که هستش، مثل همون ارحام، مثل پدر و فرزندی، مثل در حقیقت اون نگاه همسایگی، حتی که یک نحوه از تکوین توشه، چون بالاخره این جوار در کنار هم قرار گرفتن یک نحوه قرب رو بین مردم ایجاد میکنه که این رو با کسی که هیچ نسبتی نداره متفاوت میکنه. البته حالا جامعه های امروزی باز اینو دارن ضعیفتر میکنن، اما این رو دین میپسنده. خب این قطعا همسایگی گسترده تر که بشه ممکنه یک شهر رو، یک محله رو، یک شهر رو و یک کشور رو هم شامل بشه، حتی ممکنه که یک قاره رو شامل بشه. اینها هی گسترده تر اونهاست که این شهر احکامش که صدقات این شهر اگر بخواد به شهر دیگری بره تلف بشه، زامن است اون کسی که این کار کرده، چون احکام این شهر رو مقدم کرده بر احکام شهر دیگه که این یه جواره و فقیری که در این شهر است اگر صدقات این شهر است مقدم است بر فقیری که در شهر دیگری است و جای دیگری است، که اگر اون کسی که حمل صدقات میکنه با اینکه اینجا فقیر بوده حمل کرده به شهر دیگری، اگر اتفاقی بیفته و اگر به اصطلاح این از بین بره ضامنه، چون در همون شهر اولویت داشته و باید استفاده میکرده، در صورتی که زیاد بیاد باید بشه. اینا احکام دقیقی است که نگاه دین رو به اصطلاح این مباحث اعتباری یا تکوینی اعتباری که بعضیش تکوینه بعضیش اعتباره و بین مردم هم رایجه، نگاه دین رو نشون میده که اینها رو بالکلیه تخطئه نکرده، بلکه فی الجمله هم استفاده کرده، تقویت هم کرده. نژاد رو، عشیره رو، قبیله رو بالجمله رد نکرده، بلکه فی الجمله استفاده هم کرده. ولی لذا میبینید که تو دستورات حضرات معصومین علیهم السلام گاهی اینا ترویج هم میشد، تبلیغ هم میشد. همون جوری که یک شهر یک عنوانی پیدا میکند از جهت جوار و صدقات و یا مثلا اولویت ها در بین اونها بالاتر از شهر دیگری میشه که جدای از اینهاست، توی نژاد و قبیله هم از همین سنخ است که تو نگاه دینی اولویت های اینجوری رو پیدا میکنه. لذا خود پیغمبر اکرم هم حتی در تبلیغ دین اولویتش این است که ونظر عشیرتک الاقربین، اون عشیره خودت رو که نزدیکترن از عشیره دیگران، از قریشی رو که و بنی هاشم و قریشی رو که به تو نزدیکترن رو ابتدا مورد خطاب قرار بده و بعد مردم دیگر رو، که اینها یا مثلا ببینید که در ارسال رسولان خدای سبحان کاملا رعایت کرده که ارسال به اخاهودن مثلا یا مثلا اخاهودن یا مثلا ارسلنا من رسول الا، ما میفرماید که رسولان رو به سوی قومشون فرستادیم، یا هر رسولی رو که فرستادیم به لسان قومش بوده. لسان قوم یعنی قوم رو به رسمیت شناخته، قومیت رو و این زبان قوم رو به رسمیت شناخته. شاید تنها نبی که از قوم خودش نبوده حضرت لوط سلام الله علیه بوده، که اون هم به لحاظ هجرت و تبعیدی بود که اینا پیدا کردن، و حضرت ابراهیم سلام الله علیه حضرت لوط رو فرستاد به اون چهار شهر صدوم که در حالا تاریخ هست، که اونها رو فرستاد اونجا برای تبلیغ. در این حال خدای سبحان اینها رو به رسمیت میشناخت. آیاتی که در رابطه با به رسمیت شناختن قومیت متعدده که رسولان رو به سوی قوم خودشون فرستادیم، به سمود مثلا اخاهود رو فرستادیم، به مثلا برادرشون که لوط رو به عنوان برادر اونها خطاب میکند که از قوم و عشیره اونهاست. لذا این اخاهودن خودش یک رسمیتی نسبت به اون برادری قومیتی است که این رو رسمیت داده، در قرآن خطاب کرده، به کار برده. یا در مورد صالح همین جور که صالح رو به سوی قوم خودش که فرستاده از همین به کار برده، یا عاد رو که به اصطلاح به کار برده همین جور قوم عاد رو، که ما به اصطلاح هر کدوم از اینهایی رو که ذکر میکند قومیتش رو نفی نکرده. یا مثلا بنی اسرائیل رو، که بنی اسرائیل که موسی کلیم، عیسی روح الله و انبیای دیگری رو از قوم بنی اسرائیل که یک نوع نژاده و هرچند نژاده برمیگرده به نبی الهی که یعقوب است، یعقوب اسرائیل الامه است، اما در این حال این به اصطلاح نژاد رو که از احکام تنم هست، اما این احکام تن رو بالجمله تخطئه نکرده، بلکه فی الجمله تصدیق هم میکرده. با اینکه اینا از طریق تن توسعه پیدا میکنن، اما در این حال این توسعه از طریق تن رو عرض کردم که فی الجمله میپذیرد و ازش استفاده هم میکند، چون خالق این هم خودش بوده. این گونه نیستش که مردم خالقش باشن، خالق این به اصطلاح ارتباط در دایره تن هم خود خدای سبحانه است که ایجاد کرده. میتونست به اصطلاح این نباشد، جوری خلق کند که این گونه نباشد. پس حالا تعبیر رحم تینی هم مانع نداره که تو نظام دایره رحم تینی خدای سبحان رحم تینی رو نفی نکرده، رحم تینی رو یک به اصطلاح وزنه‌ای برای آماده شدن برای رحم ولایی قرار داده، که حالا رحم تینی با همه گستردگیش از پدر و مادر و فرزندان گرفته تا نظام همسر و خانواده و اینها گرفته تا نظام قبیله و قوم و عشیره گرفته، ارحام گرفته، همه اینها رو تو نظام دینی تقویت کرده. پس حرکت بله هرچی به سمت نظام روح میریم این بله هرچی به سمت نظام روح میریم نظام تن نه مغلوب باشه، بلکه نظام تن تحت تسخیر نظام روح قرار میگیره و به کار برده میشه. یعنی اینجا فاعلیت به تسخیر میشه که نظام تن رو از بین نمیبرن. مغلوب به معنای این که از دایره خارج باشه نیست، اما به معنای تحت تسخیر. چرا؟ یعنی انبیا تحت تسخیر میگرفتن نظام بدن رو و ازش استفاده میکردن برای نظام روح، چون نازل است نظام بدن نسبت به نظام روح، و اگر نازل است این نازله بودن میتونه تو طریق اون حقیقت که این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این روابط بدنیه و احکام تینیه و رحم تینی نازله یه حقیقت برتری است که خزائنش اونجاست. لذا از این حقیقت میشه به سمت او حرکت کرد، به سمت از رقیقت به سمت حقیقت حرکت کرد که اینها رقیقه است. پس اگر رقیقه دیدیم میشن در و عبور میکنیم و متوقف نمیشیم، اما اگر اینها رو متوقف شدیم در اینها و اینها شد میشه عصبیت، میشه در حقیقت اونجا قومیت گرایی و قومیت پرستی و نژاد پرستی، که نژاد پرستی اگر شد البته دین با نژاد پرستی به شدت مخالفه. با قومیت گرایی به معنای این که قومیت بشه اصل و اساس هر حرکتی کاملا مخالفه، ولی قومیت روی سکوی پرتاب میدونه، نژاد روی سکوی پرتاب میدونه، رحم تینی روی سکوی پرتاب میدونه و از اینها استفاده میکنه و اینها رو نفی هم نمیکنه، استفاده هم میکنه. لذا هر پیغمبری رو سعی کرده خدای سبحان تا اونجایی که در قرآن آمده از نژاد خود اونها، قبیله و قومیت خود اونها قرار بده. یه غریبه رو وارد نکرده، به لسان قوم هستن، به لسان قوم هستن یا اخاهودن هستن، که این اخا بودن یعنی همون آشنایی قبیلگی، آشنایی قومیتی، برادری قومیتی که در مقابل اقوام دیگه این یک عنوانی پیدا میکند، یک آشنایی پیدا میکند که همین این تأثیر میگذاره که زبان یعنی تو نظام تبلیغ هم باید ما سعی بکنیم که این رو خوب رعایت بکنیم، که هر جایی سعی بر این باشد که اون برادر خودشون رو و اون همزبان خودشون رو بفرستیم. هرچند حالا در بعضی جاها غریب نوازن، به قول بعضی ها که اگر یه غریبه بره بهتر میپسندن تا یه خودی، قدر خودی رو ممکنه کمتر بدونن، یا میگن مرغ همسایه قازه که اگر از همسایه باشه و از قوم خودشون نباشه در بین خودشون، اون ممکنه یک اهمیت دیگری براش قائل باشن. اما اصل این است که از همون قبیله بودن، از همون نژاد بودن، از همون شهر بودن، از همون همزبان بودن، همه اینها تأثیر مثبت خودشو داره و قرآن بها داده به این نظام تبلیغی و ترویجی و ارتباطی. نفی نکرده اما اینها رو در دونسته، نه دیوار. یعنی اون جایی که در مقابل دین قرار میگیرن، اگر در مقابل قرار گرفتن قطعا به هر صورتی اینها چی هستن؟ اینا مردود هستن و اونجا دیگه بهشون پرداخته نمیشه. بله تا جایی که اینها تو طریق دین هستن نفی نشده و به ذات تعبیر فل جمله مقبولن، اما بل جمله نه. بل جمله یعنی به تمامه دیگه، در هر صورتی نه، اما فل جمله یعنی اینها رو دین پذیرفته. پس این مرزهای جغرافیایی با مرزهای اعتقادی میتونن توی مسیر قرار بگیرن و میتونن توی راستا باشن. پیغمبر اکرم سیرش و سنتش از همین بوده، به کار گرفته. انبیا همه به کار گرفتن، حضرات معصومین به کار گرفتن، همه اینها رو در یه راستا خواستن قرار بدن. اما اگر در جایی مقابله شده باشه و مرز جغرافیایی در مقابل مرز دینی، قطعا اونجا اهمیت و درجه قبول مربوط به مرز دینی است، نه مرز جغرافیایی. و مرز جغرافیایی وقت این مسائل مختلفی پیدا میکند. در جنگ بین دو کشور اگر یک طرف مسلمانه به شرطی که نابحق نباشد و ظالمانه نباشد، وقت کسی که در کشور دیگره باید کجا قرار بگیره با این که در کشور دیگریه و تقابل، خب اونجا این تکلیف براش معلوم میشه. بله اگر ظالمانه باشه او یه بحث دیگریه دیگه، اون ظالمانه بودن هم خودش عنوان پیدا میکنه. این خیانت محسوب نمیشه در اونجا بگی پس به کشورش خیانت کرده، نه، اون داره به مرز جغرافیایی ایمانیش وفا میکند، نه به مرز جغرافیایی بدنیش. یعنی اگر امر دائر شد تعارض بین مرز جغرافیایی بدنی، اگر تعارض شد و بین مرز جغرافیایی نظام روحی، مرز جغرافیایی نظام روحی قطعا به اصطلاح مورد قبوله و مرز جغرافیایی نظام تنی اونجا در این موقع تعارض او در حقیقت چی هستش؟ او در حقیقت متبع نیست و او به اصطلاح ترجیح ندارد. خب برای دیگه عرض کردیم دیگه، خب بلوطن من الایمان با همین نگاه مراتب وطن دیگه، وطن به معنای مرز جغرافیایی، خب بلوطن من الایمان که خود همین این به عنوان یک قومیت قبیله همزبانی کمک، این از ایمان است. لذا ایمان سوق میده، ونظر عشیرتک الاقربین، نزدیکانت رو اول مورد سخن و دعوت قرار بده. این حب الوطنه و این محبته. و وطن میتونه در حقیقت کم کم بشه چی؟ همون نظام فطرت، که این هم وطن است که بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. که این نیستان همون جنت و همون وطنیست که به اصطلاح انسان از اونجا نشأت گرفته، که الستو بربکم قالو بلا، که این وطن اولی و وطن عبودیت و ربوبیت انسانه، که این همه میتونه وطن باشه. خب بله دیگه عرض کردم که بهشت میتونه وطن باشه، فطرت میتونه وطن باشه، که حب الوطن من الایمان با همه مراتبش دخالت داره. حتی وطن جغرافیاییش هم تو جای خودش صحیحه، به شرطی که در مقابل وطن ایمانی قرار نگیره. لذا حتی در مثلا شیطان وقتی که دارد که از خدای سبحان تقاضاهایی میکرد بعد از هبوطش به زمین، هی اینو خواست اونو خواست، اونو همه رو خدا اعطا کرد، آخرش از خدای سبحان خواست که خودت یه چیزی بده. و خدا فرمود که اونجا سینه بنی آدم رو وطن تو قرار دادم، یعنی سینه انسانها وطن است برای شیطان، به این معنا که شیطان با اونجا مأنوس انس داره و نسبت به اونجا غریبگی احساس نمی کنه، ولی زن نفوذش راحت تر امکان پذیره. همچنان که قلب المؤمن عرش الرحمانه وطن الهی است، وطن شیطان هم میتونه باشه و اون هم عرش الرحمانه، هم به اصطلاح قلب مؤمن تو نظام ایمانی محل و وطن محبت اهل بیت علیهم السلام هست، هم میتونه وطن شیطان باشه. اما باید این شیطان رو از این وطن دور کرد که تو نگاه ابتدایی دارد، تا اینجا براش وطن حساب نشه و بیگانه محسوب بشه. هر چقدر شیطان بیگانه تر بشه نسبت به این وطن، اون وقت میشه بیان خود شیطان که لاغوین نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، که در اون مرتبه دیگه هیچ انسی و رابطه‌ای، حتی ارتباط، حتی سرک کشیدن براش نیست، چه برسه به این که بخواد وطنش باشه. و خدای سبحان هم تعبیرش این است که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین، مگر کسی خودش رو در حقیقت تحت ولایت تو قرار بده که برای تو وطن سازی بکند. اونجا پس می‌فرماید اگر وطن قرار دادم، یعنی قابلیت هست و میتونی تو نسبت به بنی آدم این انس رو پیدا بکنی تا اینجایی که بشه وطنت و رفت و آمد غریبه و بیگانه نباشد. و همچنین بحث‌های دیگری خیلی بحث داره، یعنی شما با این نگاه و معرفت احکام دین رو می‌بینید دائم داره وطن سازی می‌کنه برای انسان. یعنی با همین که نماز جماعت در ابتدای وقت و اول وقت خونده بشه، خود این یه نحوه وطن سازیه. این که همه در یک ماه روزه بگیرن یک نحوه وطن سازیه، که اینها همه با هم مشترک بشن، با هم در یک عمل، که احساس بکنن که این عمل با هم دیگه. لذا میبینید اگر تعدی به اعتقاد مسلمان ها بشه، همه در هر جا که هستن چون یک وطن احساس میکنن، این وطن بودن دفاع از وطن رو به دنبال داره. لذا اگر وطن رو به اصطلاح معنای نازل کردیم، منحصرش کردیم در یه مرز جغرافیایی، همون رو هم دین نفی مطلق نکرده، بلکه اون رو هم فی الجمله پذیرفته. اما اگر وطن رو با مراتبش که همون وضع الفاظ برای ارواح معانی باشه در نظر گرفتیم، اون موقع وطن معانی پیدا میکند. نظام معرفتی که اقیم وجهک للدین حنیفا یا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، اینم میشه وطن ایمانی که این وطن نه زمان میشناسه نه مکان میشناسه. یعنی مسلمانی که از زمان ابراهیم خلیل بوده سلام الله علیه تا امروز، اینها همه فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیهاست که یک واقعیت و رابطه میبینه، بلکه مییابد که از اولین خلق الهی از انسان ها که آدم سلام الله علیه باشه، لقد ارسلنا رسولنا تترا، که اینها به هم پیوسته هستند و منقطع نیستند، رابطه خودش رو با ابتدای عالم یک جا میبیند و احساس در حقیقت یک وطن رو با اونها میکند. همچنان که کسانی که اهل وطن پرستی های موهوم هستند، وقتی میخوان بشمرن آبایشون رو میشمرن که آبای ما اینها بودند، که بیارید شما آبایتون رو بشمرید، ما آبامونیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، که اینها تا شمردن افراد آبایی که مرده هم هستن. اما تو نگاه دینی، چون بر اساس نگاه مرز دینی و نظام روحی، نظام روحی موت ندارد دیگه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ندارد، چون ارواح زنده هستن. و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، یا میفرماید الله يتوفى الانفس، که این توفی است و محفوظ و زنده است و باقی است، و لذا زمان در نبرد دیده شده است، مکان هم در نبرد دیده شده است. این وطن، وطن حقیقی انسان است که از کزنیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، که این هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من، اون وطن حقیقی است که در اینجا قریب میشه اگر که همراه نبینه. و البته در نهایت عالم، همچنان که ابتدا از اون وطن نشأت گرفت، اون حقیقت ظهور انسان رو به اون وطن حقیقیش میرساند و همه احساس وطن بودن رو در ارتباط با همدیگه و در جامعه ظهور میکنن که یک وطن است، یک جامعه توحیدی است، یک وطن واحد است، و اون ارتباط حقیقی تو نظام روحی محقق میشه. یعنی اونجا نظام روحی احکامش غلبه دارد بر نظام جسمی، و لذا اونجا ارتباطات بر اساس نظام روحی است. حتی در روایت دارد که برادری در اونجا ارث بردن بر اساس اخوت باطنی است، که هر چقدر به هم نزدیکتر باشن از جهت ایمانی از هم ارث میبرن. حالا اون چه ارثی است که از هم دیگه میبرن بحث دیگری است، اما در تعبیر رباطان این است که اونجا نظام اخوته که نزدیک شده، نزدیک بودن ها رو اونجا شکل میده. خب این تا اینجا یه بله،
مواردی که شما مثلا زدین همه مواردی هستن که یا به صورت طبیعی، به صورت تکوینی یه وطن ها و معنی های شکل میگیره که حالا دین میاد به این بها میده و اینها رو تقویت میکنه و در راستای الهی قرار میده. تا کجا ما اجازه داریم خودمون وطنهایی تولید بکنیم، اعتبارات ایجاد بکنیم که دوباره این وحدت رو تشدید بکنه و بالاخره وطنهای جدیدی تولید بشه؟
ببینید مثلا مثلا همسایگی آیا یک انتخاب نیست؟ یه انتخابه که انسان در یه محله‌ای بخواد بره خونه بخره، بهش هم گفتن همسایت رو نگاه کن بعد خلاصه خونه رو بخر، انتخابه. یعنی یک ایجاد وطنه. خود این همسایگی رو و رفتن یه جایی که انسان میخواد خونه بخره، زندگی بکنه، ساکن بشه، یا حتی شهر، اگر انسان میخواد بره تو شهر اختیار داره یا نداره. همین که به ما میگن هجرت، این که هجرت کردن، حتی یه هجرت ظاهری، یا پیغمبر اکرم هجرت کرد از مکه به مدینه، یعنی وطن قبلیشو تغییر داد به وطن بعدی چون اونجا لیاقت نداشتن، و یه وطن جدیدی شکل داد که مثلا مدینه بود. یا انبیاء دیگری که هجرت کردن، اصلا هجرت به عنوان یک عامل وطن سازه که میتونه انسان از یک وطن قبلی اعراض بکند و یک وطن جدیدی رو ایجاد بکند. لذا تو احکام فقهی هم وطن ثانی، وطن دوم، وطن سوم برای ما حکمش حکم وطن اول میشه اگر انتخاب کرد با شرایطش. که پس وطن سازی و وطن قرار دادن حدی برای ما قرار داده نشده، فقط حدش این است که این وطن سازی در راستای اون نظام روحی قرار بگیره، در مقابل او قرار نگیره. اگر در مقابل او قرار نگرفت، تا جایی که مقابل او نباشه دین پذیرفته و این وطن سازی. حتی ممکنه شما بگید که یک مثلا جمعی که یه جا با هم کار میکنند، این کنار هم بودن یک به اصطلاح انسی رو ایجاد میکند، احکامی رو ایجاد. خب بله، احکامی رو ایجاد میکند. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام وقتی با همراه اون ذمی داشتن میرفتن با هم، بدون اینکه اون بشناسه این کیه، مدتی که با هم بودن، وقتی که خواست راه در حقیقت دوتا از هم جدا بشه، دید اون ذمی، دید اون شخصی که کافر بود، دید که امیرالمومنین همراه او داره میره و بعد سوال کرد که شما مگه راه از اینجا نیست؟ گفت این همراهی تا اینجا حقی رو ایجاد کرده و من میخوام تو رو مشایعت بکنم در این قدم ها تا اون حق رو انجام بدم. که میپرسه دینی که این رو بیان میکنه چیه؟ میگه اون مثلا اینه و به دین او در میاد. میخوام بگم که اینم یه حق ایجاد میکند، یک رابطه ایجاد میکند. هر چیزی که یک انس ایجاد میکند که اون انس در مقابل نظام روحی نیست، همین که در مقابل نظام روحی نباشد، این تو نظام دینی پذیرفته شده است و رد نشده. لذا همین مقدار کفایت میکند که بها داده بشه. پس اگر چیزی در مقابل حدش این است، در مقابل نظام روحی و مرزهای ایمانی باشه، اگر بخواد یک وطنی اینجوری شکل بگیرد، البته این پذیرفته نیست و هجرت از اون وطن و جدا شدن از اون وطن مطلوبه و قرار داده شده و اصلا بلکه واجبه. فقط مرزش اینه. مرز دیگری برای شکل دهی وطن نداریم مگر اینکه در مقابل مرز ایمانی قرار بگیره. بله. خب بحث، البته این بحث و نظام اجتماعی کارکردهای زیادی از توش در میاد و نتایج زیادی در میاد و نگاه دین رو به مثلا اجتماع خیلی خوب نشون میده که آیا میپسنده انواع این اجتماعی ها، اجتماعاتی رو که الان هست، یا نمیپسنده. مرز نپسندیدن اونجایی است که در مقابل این اجتماع در مقابل نظام روحی و ایمانی قرار بگیره و الا مرز دیگری نداره. هر ارتباط و اجتماعی که با این منافات نداشته باشه، حتی اگر که موعد هم در این طریق نیست، چون ممکنه یه چیزی موعد نباشه، کمک کننده نباشه، اما نافی هم نباشه، میگه اون رو هم رد نکردن که نافی نباشه، فقط اونجاییست که نفع میکند رو نفع کرده، البته اونجایی که کمک میکند رو هم ترجیح داده، تأیید بیشتری کرده، تأکید بیشتری کرده، مثل ارحام، مثل در حقیقت خود پدر و مادر و فرزندان، مثل همسایگان، مثل یک شهر، مثل اینا رو تأکید هم کرده. بله؟
میشه دنبال کرد. یکی منطقه در واقع قومیت و اون در واقع ارتباطاتی که شما فرمودید که ریشه در طبیعت در واقع قومیت و قبیله و حتی جوامع، اون سیر طبیعیش ریشه در طبیعت و در واقع خانواده و بالاخره یه بخشش فطریه. اما مثلا این الگوی فعلیه نیشن استیت و مثلا دولت ملت هایی که اصلا شاید بعضی جا وقتی ایجاد شده مبناش مثلا استعمار و استثمار بوده، ولی خب الان که شکل گرفته میتونه ملت سازی بکنه. اینا چی میشن تکلیفشون؟
عرض کردم ملاک در این است که اگر که تقابل با نظام روحی دارد، مثل که بگید اساسش بر این است که استثمار و استعمار باشد و الان هم هست. اگر بگید اینجوری باشه، خب قطعا این پذیرفته نمیشه. اما اگر یه موقعی حتی نطفهش بر اون اساس بسته شد، اما بعدن تغییر کرد به نحوی که امکان بهره‌مندی از او هست و امکان اینکه مقابله نباشه با نظام روحی الان هست، اگر این امکان بود، کفایت میکند که رد نشده باشد. بله، یه موقع هست ما میگیم که برای این نگاه اجتماعی مراتبی از نگاه رو داریم، مراتبی کف از کف کار هست تا سقف متعالی، تا مراتب متعالی. ما عرضمون این است که کف کار رو در اینجا قرار میدیم که معارضه‌ای نباشد، اما قطعاً به این قانع نیستیم. فقط این گونه است که بگیم پس به دنبال تعالی هم نباشیم. نه، این کف کاره. کف کار این است که در مقابل نظام روحی اینقدر علم نکنه و تنافی نداشته باشد. اگر نداشت این کف رو میپذیریم، اما متوقفش میکنیم بر این کف، بر این حد ما نه اینو میخوایم تعالی هم بدیم، بالاتر هم ببریم.
استاد خب مثلا الان همین بحث کشورهای اسلامی، آخه خود این بحث تنافی هم تشکیکیه. مثلا خود این میتونه یه مانعیتی برای امت واحده هم داشته باشه. یعنی تنافی داشتن با نظام روحیش هم با صفر و یکی نیست که مثلا راحت بشه در واقع یه قضاوت ساده.
ببینید بحث در این که تنافی چیه، خود این تشکیکیه، قبول داریم. اما مثلا شما حساب کنید که اگر که کشورهای اسلامی رو در نظر میگیرید، مثلا توی کشور اسلامی هم شهرهای مختلفی هستن. آیا ما مرزهای شهرها رو به هم بزنیم؟ توی کشور حتی قبیله ها و قومیت های مختلفی هستن. آیا ما باید قبیله ها و قوم ها رو به هم بزنیم یا نه؟ میشه در دایره همین قبیله ها و قوم ها و شهرها میشه در حقیقت چکار کرد؟ به جای اینکه اینها مانعیت در مقابل هم داشتن، مثل همسایگانی است که هر کدام یک سلول اجتماعی رو تشکیل میدن و یک خانواده رو تشکیل میدن، قطعا یک منیت ها و یک هویت هایی برای خودشون دارن، یک مابل امتیازایی در مقابل مابل اشتراک دارن، قطعا اینجوری است. اما ما آیا موظفیم که همه مابل امتیازها رو از بین ببریم فقط مابل اشتراک باشد؟ نه، مابل امتیازها در جایی که در مقابل مابل اشتراک قرار نگیرند هیچ مانعیتی ندارد. بله، مانع بودن مراتبی میتونه داشته باشه. تا کجای این به اصطلاح مخالفت ها تا مانعیت ها، او یه بحث جدی دیگری است، باید او رو در حقیقت جزئی تر اون وقت بحث بکنیم. اما این که صرف تکثر، صرف ما به امتیاز، صرف این که این سلول های خانوادگی هر خونه ای غیر از خونه دیگر است از جهت شکل قوام خانواده و آداب و رسوم اون خانواده، آیا باید این شکسته بشه؟ نه، این رو نخواستن بشکنن، بلکه اینها رو هر کدام رو وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو قرار دادن، که این لتعارفو رو یک مزیتی دیدن و لذا خدای سبحان تو بین موجودات هم این همه تکثر رو ایجاد کرد تا همین لتعارفو شکل بگیرد. این لتعارفو برای حرکت انسان به سوی خدا خیلی کار ازش میاد، تا حدی که ما تو نظام عرفانی قائلیم که لا تکرار فی تجلی، یعنی حتی هیچ دو فردی یکسان نیستن. اینقدر ما به امتیازها زیاد است که هیچ دو فردی که اینقدر هم به هم شبیه باشن تو نظام عالم وجود، دو ذره خاک رو هم که نگاه بکنی، دو مولکول و دو سلول رو هم که نگاه بکنی، اینا یکسان نیستن که لا تکرار فی تجلی. اگر این رو دیدیم، پس هر مابل امتیازی مضر و مخل نیست و مانع نیست، بلکه مابل امتیازها میتونن در کنار هم، در کنار مابل اشتراک ها، مابل امتیازها میتونن قوت محسوب شن. لذا میبینید اعضا و جوارح انسان در یک بدن با اینکه مابل امتیاز دارن با هم دیگه، یا سلول ها و انواع سلول های انسان با اینکه این همه تمایز دارن، اما یک بدن واحدی رو شکل دادن، یه دستگاه واحدی رو شکل دادن که اینها امتیازاشون سبب کماله. این امتیازا سبب در حقیقت این است که اون وحدتشون متأکد شده. از بین بردن این امتیازها هیچگاه در حقیقت مزیت نیست، بلکه اینها اگر از بین بره انسان از بین رفته. پس صرف تمایزهایی که کشورهای مختلف اسلامی باشن نه فقط این مردود نیست، بلکه میتونه مثل اعضای یک پیکر وحدت مؤکد ایجاد بکنن که این در راستای توحید به کار گرفته بشه و اعضا و جوارح یک پیکره بشن. این اما اگر نه، اینا هر کدوم ساز جدایی زدن و این تمایزها باعث شد که افتراق بیشتری پیدا بکنن، البته اونجا مثل اعضا و جوارحی میمونن که در کنار هم ساز مخالفت پوک بکنن، هر کدوم بخوان به سمتی برن پیکر متلاشی میشه. البته اونجا تلاشیه و اون تلاشی مخالفته. خب اینا خوبه، جزئیات بحث هم هر چقدر بیشتر بحث بشه به نظرم این بحث‌ها بحث‌های اساسی است که ما امروز به اصطلاح باید بر خودمون حل بکنیم که اگر دو کشور اسلامی شد، دو رهبری ایجاد شد، آیا این صرفاً مردوده یا نه میتونه این مطلوب باشه، توی راستا قرار بگیره، به چه شرایطی با چه وضعی این رو میشه در قدیج و قرار داد؟
میشه اینو مرحله بندی هم کرد، یعنی مثلا ابتدا ما باید به وجهه وحدت و اون جمعیت توجه بکنیم و بها بدیم، بعد به سمت اون تفرقه و به سمت کسرتی که حالا در دلشون وحدت هست بها بدیم و جهده انجام بدیم. میشه اینجوری مرحله بندیش کرد؟
بله، مرحله بندی به این معنا که یه حرکتی رو در نظر بگیریم که از کف کار تا یک تعالی رو میخوایم شکل بدیم. البته لذا تو مرتبه یک کف کار اون چی که ما میپذیریم یک کف کاریست، ممکنه تو مرحله تعالی دیگه این کف کار رو نپذیریم. یعنی اینکه کشورهای متعدد اسلامی باشند در کف کار مطلوبه، اما توی مرتبه دیگری میرسیم که اونجا کشورهای متعدد ممکنه که چی باشن؟ مطلوبیت نداشته باشه. حالا فرمایشم که آقای فقیمانی هم اونجا نوشتن، اونم از همین سنخ است که بازم دارن یک مراتب متعالی رو با یک مراتب کفی، در حقیقت کف کار رو با مراتب متعالی نشون میده که نمازهایی که در جای دیگه شکسته میشه اما در یه جاهای نماز تمام است، که خود این یک نوع وطن بودن رو القا میکند، انس رو، که اون انس ایمانی است، که یک نوع انس ایمانی داره شکل میگیرد که وطن سازی ایمانی است که برای انسان ایجاد بکند. چون در وطن نماز تمامه، یا در جایی که انسان قصد اقامت 10 روز میکند نماز تمامه، یا اگر مترددن 30 روز بیشتر بماند نماز تمامه، که یک نوع انس ایجاد میشه که اینها احکام الهی، احکام دینی ما نازله توحیدن. ما بسیاری از مباحث اصولمون رو در بخصوص مسائل اجتماعی میتونیم از احکام استنباط بکنیم، از این احکامی که در جاهای مختلفی به مناسبت‌های دیگری که نگاه اولیش این نبوده اما نگاه تعبدی داریم ابتدا میکنیم، اما میبینیم بعدن اینها چقدر از توش معارف و نظامات در میاد. یعنی اگر روح این احکام رو انسان استیاد بکند، ملاک و معیارش استیاد بکند، نظامات اجتماعی ما از بسیاری از اینها استیاد میشه و تطابق پیدا میکنه و حتی میتونیم کف کار رو تا تعالیش رو از همین احکامی که به ظاهر احکام تعبدی فرعیه جزئی است استنباط بکنیم و در بیاریم. اینم یه مدل کار توی کار احکامه که یه استنباط جدیدی رو میطلبد، که البته این استنباط جدید هم برای خودش اصولی دارد، قیاس و استحسان و همه اینها سر جای اینا محفوظ است که اینجا نمیشه با قیاس و استحسان این حرکت رو کرد. حتما باید با نظام علیت و استنباط علی توسعه و تزییق صورت بگیره، که العلت و تعمم و تخصص، که علت باید پیدا بشه، روح اون حکم باید پیدا بشه، که اگر اون روح حکم سازگار با نظام روحی دینم بود بعد میتونیم اون رو در حقیقت به عنوان یک روح حاکم ببینیم و ببینیم این فردی که قبلا یک فرد بود نازله یک حکم کاملی است که خیلی جاهای دیگه هم سرایت دارد و تناسب دارد و تو نظام سازی هم از همین سنخ ما توی کلیات داریم و میتونیم به جزئیات وقت سرایتش بدیم. پس هم میتونیم از جزئی به سمت کلی بریم، هم از نظام کلی به سمت جزئی بیایم، که این نگاه الان کمتر استفاده شده ازش. تو اون به اصطلاح بحث نظامات دین کمتر این استفاده شده که از اینها به اونجا بخوایم حرکت بکنیم. لذا میبینید احکام روزه، احکام نماز، احکام نماز جماعت، احکام مختلفی که حتی احکام طهارت، تو احکام طهارت حتی رابطه ما با نظام تکوین رو خیلی شکل میده که چگونه باید باشد، که تو نظام طهارتی که ما ارتباط با اشیا پیدا میکنیم شاید جزو تو نگاه اول احکام فردیه باشد، ولی بعدا میبینید چقدر نظامات اجتماعی از این همین ارتباط با عالم، ارتباط با همدیگه، از همین به دست میاد، که حالا اینا جای یک نوع نگاه دیگری به فقه هستش که با اون سرمایه گذشته‌ای که ایجاد شده باید مجتهد وارد استنباط این مسائل هم بشه و اینها رو هم استیاد بکند، که انشالله خدای سبحان توفیق بده به کسانی که تو این طریق حرکت میکنن بتونن این حقایق رو هم زودتر و بهتر و بیشتر انشاءالله شکل بدن. خب این تا اینجا یک دوره بودش که از گذشته شد، که پس نظام دینی با نظام تکوینی کاملا سازگاره و همچنان که تو نظام تکوینی حرکت به سمت وحدت هست، از کثرت ها به وحدت دائما داره سوق پیدا میکند، تو نظام دینی هم همین نگاه هست که از کثرت به سمت وحدت میخوان سوق بدن. لذا ایشون بیان تطابق تشریع با تکوین رو تو بحثی که گذشته داشتیم بیان کردن، که تعبیر زیبایی بود که همون جوری که طبیعت تدعو الى اجتماع القوى المتشتته، طبیعت داره میخونه به سمت اجتماع قوای متشتته و تألفها و تقویها به تراکم و توحد، که اینها رو داره به همدیگه نزدیک میکنه، به تراکم و توحد. تراکم یعنی به هم رسیدن، متحد شدن، یک جا شدن و توحد. لتنال ما تطلبه من غایت حساله، که تو صفحه همون 125 بود، لتنال ما تطلبه من غایت حساله به وجه اتم و اصله، که هرچی به سمت وحدت میره این بهرمندی و رسیدن به غایت به وجه اتم و اصله صورت میگیره. میگه هازا امر مشهود من حال ماده الاصلیه، از ماده پراکندهی که اساسش بر پراکندهی و کسرته، حتی تصیر عنصرن، تا به عنصری که یک صورت نوعیه اومدش بین کسرات وحدت ایجاد کرد، تا بعد از عناصر اون نظام در حقیقت امزجه و مزاجها که اینها رو عنصرها رو با هم ترکیب کرد و از ترکیب عناصر یک ماده جدیدهی که سه به اصطلاح سه تولید و سه در حقیقت طور وجود ایجاد کرد، که میشه جمادات و نباتات و حیوانات، که هر کدوم از اینها الا ماشاءالله افراد دارن ولی در این حال در یک وحدتی با هم دیگه شراکت دارن، که جمادات به نحوی تحت اصول کلیه واحدهی می گنجن و نباتات به همین سنخ، و همچنین که فصل مشترک دارن که او مثلا ذو ابعاد ثلاثه است، این در حقیقت نامیست و اون در حقیقت حساس متحرک بالاراده است، تا میرسه به انسان که انسان حیوان ناطق است، که این ناطقیت فصل مشترک بین همه، که وقتی ناطقیت آمد تمام فصول قبلی هم هست، هم حساس متحرک بالاراده هست، هم نامی هست، که این لبس بعد لبسه، که این در حقیقت حرکت جوهری اشتداد وجود است نه اختلاف وجود. همین حرکت جوهری و اشتداد وجود هم یه بحث بسیار زیبایی است، یا نگاه تشکیکی به مراتب وجود هم تو نظام وحدت یه بحث بسیار عالی است، که از وحدت موجود و وحدت وجود و کثرت موجود سوق میده انسان رو به سمتی که این وحدت متأکده است، که اینا هر کدوم تو نظام نقل و تو نظام عقل جای خودش رو داره دیگه. خب و من احسن شواهد علی هذا ما نراه عند البحث عن شرایع هذا الدین، که انه لم یهمل امره فی حال من الاحوال، که شما ببینید که اون اجتماع رو و این نگاه غلبه اون وطن دینی رو بر وطن به اصطلاح عرفی و وطن بدنی، که میراث رو استمتاع رو بر اساس نظام دینی قرار داده و تخطئه کرده نظام بدنی صرف رو، که اگر کسی میخواد ازدواج بکند ازدواج دائم امکان ندارد که با یک کافر صورت بگیرد، بلکه تو ازدواج موقت اونم با شرایطی که خاص خودش رو داره، و حتی زن مسلمه نمیتونه همسر مرد کافر بشه. خب اینا تو نظام دینی میگه که اینها رو تخطئه کرده، با اینکه تو نظام عرفی زن و مرد حق انتخاب هم دیگر رو دارن، اما میگه نظام دینی در اینجا تقدمه. یا فرزند کافر امکان بهره‌مندی از ارث پدر و مادر مؤمن رو ندارد در میراث، اینجا اومده چیکار کرده؟ اون نظام عرفی رو تخطئه کرده و نظام بدنی رو تخطئه کرده، که پدر و مادر مؤمن مالشون هم احترام پیدا میکنه، در عینی که بدنشون و نظام جسمیشون احترام دارد، باید اون وقتی از دنیا میرن مثلا مسائل رو رعایت کرد، مالشون هم احترام داره. از جمله احترام مالشون این است که این نباید توی سفره کافری قرار بگیرد که اون فرزند کافر باشه. بله اگر در جایی لازم بود انفاق برای اینکه دلها رو هدایت بکنن یا جایی که فقیری رو سیر بکنن، او یه بحث دیگری داشت، او عنوان دیگری پیدا میکند. این گونه نیستش که ممنوع باشد انفاق به غیر مؤمن، نه ما انفاق به غیر مؤمن ممنوع نیست، اما ارث که در واقع یک رابطه است، یک حقیقت گسسته شده، اگر که فرزند کافره، رابطه بین پدر و مادر مؤمن و فرزند کافر گسسته شده، و چون گسسته شده از مال مؤمن او نمیتونه بهره مند باشه، که اینا بحثای خیلی زیبایی تو جای خودش داره که و من احسن الشواهد علی هذا ما نراه عند البحث عن شرائع هذا الدین، که انه لم یحمل امره فی حال من الاحوال، در هیچ حالی از احوال چکار کرده؟ اینها رو به اصطلاح رها نکرده، مهمل نذاشته. حتی مثلا آیاتی که آمده، آیات آمده ما رو تشویق کرده به این که تعبیر این است که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا، که انسان نمیتونه اونا رو رها بکنه، مؤمنین رو که در جامعه دیگه تحت فشارن. نه، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان از الذین یقولون، کسانی هستن اینها که یقولون ربنا اخرجنا من هاذل، پس باید به دادشون رسید و این نظام دینی مقدم میشه صرف مال و حتی قتال، در اینجا در حقیقت جزو نگاه دینی میشه. یا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، که قتال اینها در راه خداست. و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، این ببینید سبیل طاغوته، یعنی معیار طاغوته، که حالا طاغوت ممکنه یه حاکم فاجر، حاکم بر کشور باشه، این میشه یقاتلون فی سبیل طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یا الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیاکم، و این البته برمیگرده به اون بحث بعدی که حالا و فعل المجتمع الاسلامی عند اوج عظمته و اهتزاز لواء غلبته، اگر مجتمع اسلامی در اوج عظمت اقتدار در عالم قرار گرفت، به طوری که ابرقدرت جهان محسوب شد، حالا ابرقدرت لفظ خوبی نیست اما اقتدار دیگه، اگر در اوج اقتدار قرار گرفت، عند اوج عظمته و اهتزاز لواء غلبته، که انشاءالله محقق میشه، ان یقیم الدین ولا یتفرقوا فیه، هم اصلیش اقامه دین است، نه اینکه بخواد به عنوان فقط یک حاکمیت بدنی در مقابل حاکمیت بدنی دیگه بخواد بگه ما مسلمانیم، این مسلمان بودن فقط وسیله بشه برای غلبه. نه، میفرماید پس هم اصلی کسانی که نگاه دینی دارن اقامه دینه، لذا بر خودشون هم همونجور حاکمه، لذا قدرت در اونجا، اقتدار در اونجا مربوط به خداست، مربوط به افراد نیست، خدا اقتدار دارد. همون مثالی که چند بارم زدم که اون کودکی که داشت بازی میکرد، پیغمبر داشتن عبور میکردن و بچه ها داشتن بازی، از یکی از این بچه ها پرسید منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. گفت منو بیشتر دوست داری پدر تو؟ خود شما رو. گفت منو بیشتر دوست داری مادر؟ گفت شما رو. گفت منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت شما رو، به خاطر خدا دوست دارم، چون رسول خدایی. این خیلی حرف نگفت، نه شما رو دوست ندارم در مقابل خدا رو، اما گفت شما رو به خاطر خدا دوست دارم. حضرت فرمودند که توحید رو از این یاد بگیرید. این نگاهی که در اونجا اگر حاکم اسلامی احترامی دارد، اگر حاکم اسلامی در اونجا ارزشی دارد، این ارزش و احترام مربوط به این است که منتسب به خداست، انتساب به خدا ارزش ایجاد میکند. پس اونجا این نیستش که این فرد ارزشمند باشد، اون فرد محو، فرد رو فرد دیدن در اونجا این ظلم به اوست، چون این خودش رو محو در ظهور خدا کرده که خدا متجلی باشد. لذا انبیا میگیم توحید مجسمند، یعنی اراده خدا تو وجودشون حاکمه و اون رو دارن بروز و ظهور میدن. هر چقدر تو انبیا ظهور خدا رو بیشتر ببینیم، بروز خدا رو، اون نبی تر است و نبوت شدیدتر است، و هر چقدر منیت او بیشتر دیده بشه که نیست این گونه در انبیا، این نبوت ضعیف است. اولیا الهی باز مثال بهتره، که اولیا هر چقدر خدا بیشتر تو وجودشون دیده بشه، این ولی الهی در ولایتش قوی تره، و هر چقدر خودش بیشتر دیده بشه، این ولایتش ضعیف تره. که ما یشاؤون الا ان یشاء الله وجود اینها و شاء اینها و اراده اینها محو در اراده الهی است و لذا حاکمیت دینی اونجایی است که خدا رو مینمایاند. وقتی خدا رو مینماید اقتدار خداست، قدرت خداست، نه اینکه قدرت افراد باشد و اشخاص باشد. حتی اگر عنوانش امام است، امام اقتدارش اقتدار الهی است، قدرتش قدرت الهی است، نه قدرت امام باشد در مقابل نه این. لذا باید خدا نماتر باشه. هر چقدر حاکم اسلامی خدا نماتر باشه، منیت تو وجودش کمتر باشه، این ولایت الهی در وجودش قوی تره. که حالا میبینیم که بعضیا چقدر خلاصه منیت هاشون و همه چیز خودشونه. یعنی این کاملا نشون میده حاکمیت در وجود این حاکمیت شیطان میشه، نه حاکمیت خدا. و من احسن الشوا بله فعل المجتمع الاسلامی عند اوج عظمتی و اهتزاز لواء غلبتهی ان یقیم الدین و لا یتفرقوا فیه. این هر چقدر غلبه بیشتر پیدا میکند اقامه دین، که تعبیر این است که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینایی که مکنت پیدا میکنن در زمین، ان مکناهم فی الارض، کارشون این است که این چهار تا کاره: اقاموا الصلاة، ارتباط با خدا، آتوا الزکات، پر کردن حفره های اجتماعی، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، جدا کردن این که اون منی، اون به اصطلاح من دین رو و من روحی رو حاکم کردن، که امر و بالمعروف روابط اجتماعی رو تقویت کردن، محکم کردن، متصل کردن. چون هر چقدر معروف تو بین اجتماع شکل میگیره با فطرت سازگارتره، تحقق فطرت، تحقق امامته. چون معروف امام است، هن معروف هر چقدر که امر و بالمعروف یعنی امر و به تبعیت از امامی که تمام معروف است، که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه در حقیقت معروف امام است، که به اصطلاح نحنو اصل کل خیرن، ما اصل کل خیرین، و من فروعنا کل برن، هر بری هم از فروع ماست. لذا امر به معروف در حقیقت امر به تبعیت از امام و تحقق و ظهور امام، به اصطلاح ظهور امامت بیشتر در اجتماع است. و نهو عن المنکر، جلوگیری از طاغوت است، برخورده با شر است، برخورده با منکر، برخورده با شر است. که عدونا اصل کل شر، که عدو ما اصل کل شر هستن، که اون روایت زیبا که نحنو اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن، و همچنین عدو ما اصل کل شر هستن، که همه فجورها لذا نهی از منکر، نهی از طاغوت، نهی از جامعه، یعنی در رأسش مقابله با طاغوت، و بعد تو فروعش هم میشه ظهورات طاغوت، که میشن همون شرور، میشن فجور، که اینها میشن ظهورات طاغوت. خب و علیه اندز و همچنین تو وقتی که غلبه بود اقامه دین است. و علیه اندل ازدهاد و المغلوبیه ما یستطیعه من احیاء الدین و الهی کلمته. اونجایی هم که اندل ازدهاد و المغلوبیته، باز هم بر مجتمع اسلامی است، علیه بنی بر مجتمع اسلامی است. و علی المجتمع الاسلامی اندل ازدهاد، منتها مجتمع اسلامی وقتی حاکمیت یک گونه از اجتماعه، وقتی حاکمیت نیست، مؤمنین هستن ولی حاکمیت ندارن و مغلوبن، مثل جامعه ایمانی در مکه که بودش، با اینکه حاکمیت نداشت اما مجتمع اسلامی محسوب میشه. وقتی که بنی اسرائیل فرعون حاکمیت دارد، موسی کلیم امر میکند بهشون که وجعلوا بیوتکم قبله، با اینکه تحت حاکمیت فرعونن اما میتونن مجتمع اسلامی رو قوامش رو شکل بدن و اونجا در واقع یک مجتمع مغلوبه، یک مجتمع مجتهده شکل بده. غیر از این است که مجتمع اصلا نباشد. و علیه بر مجتمع اسلامی است اندل ازدهاد و المغلوبیه ما یستطیعه من احیاء دین و الهی کلمته. اونم باید به قدری که میتونن اون من اجتماعی روحی رو احیا بکنن، احیاء دین و الهی کلمته، که حتی در اونجا که داره که در مکه اینها اومدن عرض کردن به پیغمبر که اجازه جهاد به ما بدید که ما داریم شکنجه میشون، حضرت فرمودن کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، الان دست نگه دارید و اقامه صلات بکنید. اقامه صلات صبر فعال است که نتیجه بخش میشه. یا حتی در حین جنگ که اون اوج اضطرار است، که در حال جنگند، اونم در اوج جنگ، نه در وقتی که جنگ حالت به اصطلاح رخوت داره، نه، در اون اوج جنگ میگه نماز رو به پا دارین، در همونجا عده اینجور وایسن، عده اونجور بخونن و بعد بقیه اینجور بخونن. یعنی تو اوج جنگ هم، در وقت جنگ هم، اقیم الصلات، اقامه صلات، در وقت مکنت، در وقت جنگ، در وقت چی؟ مغلوبیت و تنهایی ها و خلوت، اونجایی که مزدهد هستن، مغلوب هستن، در اونجا هم باز اقامه صلات هست که صبر فعاله که میتونه مجتمع رو حفظ بکنه، یه مجتمع رو شکل بده. منتها این مجتمع گاهی کف کار داره، گاهی سقف داره. سقف و تعالیش اونجایی است که همه چیز با شرایط نظام روحی امکان داشته باشه، امام حاضر باشد، مردم بشناسن، تبعیت از امام باشد، جامعه به سمت در حقیقت خدای سبحان حرکت بکند. البته تو وقتی هم که امام غائب است، جامعه مغلوب است، نمیشناسن امام رو، ولی در این حال یه عده‌ای هستن که میتونن در حقیقت اون مجتمع اسلامی رو حفظ بکنن. و علی هذا القیاس حتی ان المسلم الواحد حتی اگه یک نفر تنها بود توی جا، حتی جمع نبودن. یه تعبیر زیبایی است در روایت، یه کسی میاد خدمت امام، خدمت پیغمبر اکرم، اونجا عرض میکند که آقا جان من وقتی که نمیرسم تو شهر نیستم، ما توی به اصطلاح خارج از شهر هستیم، وقتی اذان و اقامه میگیم با همسر و فرزندانمون و غلامانمون، این یک نفر از قبیله جهینه اومدش که این روایتش هم در کافی شریف است، جلد 3، در جلد 3 صفحه 371 اومده. اونجا ما اونجا نماز اذان و اقامه میگیم با اهل و عیال و غلامان و مثلا مواشیمون و کسانی که چوپانهامون هستند و خدمت زارعانمون هستند که اونجا تو اون بیا با هم نماز جماعت میخونیم. حضرت فرمودن که میگه این گفت من اذان و اقامه میگم و با آنها نماز. آیا نماز ما نماز جماعت است؟ حضرت فرمودن بله. بعد اونجا گفت گاهی این خدمتکارای ما که اینها زراعت دارن، چوپانن، اینا باید سر کارشون باشن، نیستن. ما با همسر و فرزندانم در محل میمونیم، نماز از آن اقامی نماز میخونیم، این نماز جماعت. حضرت فرمودن اینم جماعته. بعد فرمود که گاهی فرزندان من میرن دنبال احشام و اینها، من و همسرم هستیم، آیا اینم جماعته؟ حضرت فرمود اینم جماعته. بعد میگه گاهی همسرم هم در پی کارهای خودشه و مشغوله و نتونسته حاضر بشه، من تنها میمونم موقع نماز، از آن اقامی میگم، نماز میخونم، آیا نماز من نماز جماعت است؟ رسول خدا فرمودن که نعم، المؤمن وحده جماعه. مؤمن اگر تنها هم باشد با این نگاهی که تو نظام اجتماعی دارد، باز هم جماعت است. المؤمن وحده جماعه. خیلی بحث زیبایی است. یعنی خود یک مؤمن، اعضا و جوارحش، نظام روح و خیال و نفسش، همه اینها با هم دیگه وقتی که اقتدا میکنن خودش، منتها با این نگاه که این مؤمن قصد داره که اگر چند نفر هستن با هم میخونن، نبره تو خلوت خونه وقتی که عده‌ای هستن اونجا بخواد در حقیقت خلوت تشکیل بده. نه، اگر در جایی که امکان پذیر نشود، در جایی که امکان پذیر بود با جماعت بود، اونجایی که امکان پذیر نباشه، المؤمن وحده هم چون روحیش روحی جماعته. بله
شدیم، به خاطر اینو فکر کنم جواب فهمید، به خاطر شوق جماعت.
بله بله دیگه، اینم هستش که این تو جایی که امکانشه با اون نگاهه، اما وقتی هم که تنها میشه چون این شوق رو دارد، چون این طلب رو دارد و الان مزدهر شده به این، چون چیزی که برای این روایت شمرد خیلی زیبا بود که وقتی هستن حتما به اون جماعت میخونن، غیر از اون که از نظام عرفانی و به اصطلاح چیز هم این حالت کسی که به اصطلاح خودش به تنهایی است با اون نگاهی که حتما زمین به این باد باشه، خودش هم به تنهایی تنها نیست. چنانچه میگیم اذان و اقامه گفتن، صفوفی از ملائکت الله پشت سر او چی میشن؟ به اقامه جماعت میپردازن. منتها در جایی که اون جماعت دیگه امکان پذیر نشد، اینم نمازش جماعت. پس نماز پس از اذان و اقامه گفتن حتما به صورت جماعت محقق میشه، که اینم خلاصه یه نکته زیبایی است که
شاید هم التفات به بحث همون صف ملائکه و اینها هم دارن که بعد از اقامه و اذان اقامه رو
میفرمایند. ببینید همه اینا رو داره، یعنی هم اون صفوف ملائکه الهی شکل میگیره که اون رو نقل کردن، هم در بحث اعضا و جوارح رو ذکر کردن. مثلا در روایتی از پیغمبر اکرم دارد که باز از پیغمبر، این روایت جای دیگه، لو خشع قلبه خشع جوارحه فیتحقق فی بدنه جماعه، وقتی که قلبش خاشع بشه اعضا و جوارحش هم خاشع میشن. وقتی اعضا و جوارح خاشع شدن، هر کدام ساز خودشون رو نزدن، به یک واحد اقتدا کردن، اینجا هم فیتحقق فی بدنهی جماعتون. ببینید اینم روایته که خود اعضا و جوارح هم شامل میشه، صفوف ملائکت الله رو هم که در روایات دیگری هست اونم شامل میشه. تقاضا و اشتیاق به این که اگر امکان جماعت باشه جماعت رو محقق میکنم، اینجا اگر نشد تو بیابونه هیچ کسی نیست، تنهاست، اونجا هم به لحاظ اون شوقش، پس همه اینها رو شامل میشه. هر کدام جماعتی است، اگر در هم ترکیبم شدن، انهای جماعت وجودش محقق میشه، که اینم زیبایی کلامه که میدونست شما این سوالو میکنید، این روایت رو اینجا تو اون بحث جهاد اکبر بود ذکر کرده بودیم، اینجا آورده بودیم که میتونست سلامت باشه. خیلی خودش در زیبایی میتونه خیلی بحث رو زیبا بکنه که اینجا میفرماید که حتی ان المسلم الواحد علیه ان یأخذ به یه نفر فقط، هیچ کسی دیگری در اینجا مسلمان نیست و این تنهاست. اینجا هم در حقیقت چی هستش؟ اینجا هم تنهایی وقتی که اون شوق رو داشت و اون حالت رو تو نظام اجتماعی داشت، اینجا تنها بود، اشتیاق به او و یا در درون خودش و یا به لحاظ ملائکت الله، این میتونه در حقیقت مجتمع اسلامی رو تو وجودش، تو همون حول و حوش وجودی خودش و اطراف خودش ایجاد بکند. حتی ان المسلم الواحد علیه ان یأخذ بهی و یعمل من ما یستطیعه ولو کانه به عقد القلب، در درون خودش فی الاعتقادیات و الاشاره فی الاعمال المفروضت الی، اونی که اعمال با اشاره یعنی نشون دادن اینقدری که امکان داره در ظاهر و در اعتقادات قلبی به همون ضمیر عقد قلبی خودش این جماعت رو و احیای دین رو و اقامه دین رو شکل بده، که یکی از اون جاهاییست که خیلی باید این رو خوب در حقیقت تشریحش کرد و تبیینش کرد. و من هنا یظهر ان المجتمع الاسلامی قد جعل جعلا یمکنه ان یعیش فی جمیع الاحوال و علا کل تقادیر من حاکمیت و محکومیت. پس باید به گونه مجتمع اسلامی شکل بگیرد که یمکنه ان یعیش، مجتمع اسلامی قابلیت این رو داشته باشد تو نظام تفکری ما، هر کسی هر جا که هست، اگر تو یک جامعه مسلمان و حاکمیت دینیه، قدرت اجتماع اسلامی رو نمایش بذاره. اگر کسی نه، در یک اقلیتی است، در یک جایی است که حتی تنهاست، مجتمع اسلامی در اونجا هم قابلیت بروز و ظهورش در حد همین مسئله داشته باشد. یعنی مثل نماز جماعتی که ما، مثل نمازی که میگیم که این نماز هیچگاه از انسان ساقط نمیشه، حتی اون وقتی که داره غرق صورت میگیره با یه الله اکبر نمازش رو اقامه بکند، مجتمع اسلامی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشه و شکل داده بشه که تو هر شرایطی برای یک فرد این نگاه اجتماعی قابل تحقق باشد. از اونجایی که توی حاکمیت کامله عادله الهیه است تا اونجایی که توی یک حالت فردیه تنهاست، تو اونجا هم نحوه از اجتماع باید شکل بگیرد. خیلی بحث زیباست و انصافا اگر که این نگاه رو ببینیم، اون وقت معلوم میشه اهمیت اجتماع و مجتمع اسلامی چقدر زیباست. لذا سعی و کوشش مؤمن همه در راستای این است که دائما هدفش این است که به سمت اون اجتماع اسلامی حرکت بکند. قد جعل جعلا یمکنه ان یعیش فی جمیع الاحوال، در هر حالتی، جنگ یا نه، صلح یا غلبه است یا مغلوبیت، و علا کل تقادیر، در هر در حقیقت صورتی که هستش، من حاکمیت و محکومیت، اگر حاکم است، اگر محکوم است، اگر غالب است، اگر مغلوب است، اگر متقدم است، اگر متقدم متأخر است، اگر حال ظهور است، اگر حال خفاست، حال قوت است، حال ضعف است. و یدل علیه من القرآن آیات التقیه بالخصوص، قال تعالی من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمانه، هر کسی که کفر ورزه به خدا من بعد ایمانه، الا یعنی این در حقیقت چی هستش؟ از دین خارج است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این مجبور شده قلبش رو نتونستن اینا تسخیر بکنن، اما به ظاهر لفظ و بیان رو بیان کرده، اما قلبش مطمئن بالایمانه، که این مربوط به نشأن نزولش هم مربوط به عمار بودش که آیه نازل شد، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمانه. و قوله الا ان تتقوا منهم تقاتن، که اگر بترسن، تقیه در اونجا لازم است که ظهور رو جوری دیگری قرار بدن، اما اگر لازم شد ظاهر رو در صدد اقامه حاکمیت نباشن و در صدد ترویج مجتمع اسلامی نباشن، آیا میشه در درون هم دیگه دست برداره؟ میگه نه، در درونش باید این اعتقاد باشه. لذا با همین استدلاله که مقام معظم رهبری اعتقاد دارن همه ائمه ما در صدد ایجاد حاکمیت بودن، چون اصلا این امکان پذیر نیست، از فرد امکان پذیر نیستش که در صدد ایجاد حاکمیت الهی نباشد، چه برسه به امام که در حقیقت در هر صورتی حتی اگر در زندان هست، اونجا هم در حقیقت چی هستش؟ اونجا هم به اصطلاح در صدد ایجاد حاکمیت باید باشد، که افعال و رفتارش در صدد ایجاد حاکمیت بودنه، که این بحث بحث جالب. فاتقوا الله ما استطعتم، یا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، که این تسلیم بودن هم یه بحث بسیار عالی است که در یک دو جلسه گذشته در المیزان داشتیم که دوستان خلاصه اونجا که ان الدین عند الله الاسلام است، که اسلام در حقیقت اونجا تسلیم بودن به امر خداست. حالا امر خدای سبحان تسلیم بودن به او اساس دین رو تشکیل میده و اصل دین است که تسلیم بودنه. خب اینم تا سوره اول الاسم، ما اینجا رو می‌خواستیم بخونیم که فکر کردیم که میرسیم ولی خب وقت تموم شد. اگر حالا آیه جعفری عزیز گزارشی دارن ابتدا نشد، الان میشد این 3-4 دقیقه تا اذان مونده در خدمتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.